آن شب تهامه برخلاف همه شب که بیرون چپر حسیری در زیر آسمان پرستاره میخوابید، توی چپر رفت و تا نزدیک صبح خواب به چشمانش راه نیافت. احساسش به او میگفت که قضیه یا واقعی داشت برایش اتفاق میافتاد. با خود میاندیشید که امیرزاده جوان دست خوش چه عوامل و انگیزه های ناخواسته ای شده بود که آن پیشنهاد عجیب را به او میکرد. گرما، شور جوانی، قلیان غرور و تخیل در زیر ماه و ستاره، هر کدام اینها به تنهایی صد سوار زبده را بس بودند که از خان زین پایین بیاورند و با اندیشه های بیمعنی معطل نگاه دارند. حرف ها و برداشت هایی که بوی سلامت فکر از آن نمی آمد و برای کسی در وضع او که زندگیش دست خودش نبود، حتی شنیدنش نمی توانست به صلاح باشد. چه شده بود و چه بر سر این جوان آمده بود؟ با اینکه پدر نداشت، حسش از محبت کم نبود. مادری داشت خونگرم و مهربان که پروانه‌وار دورش می گشت. از جان خود برای او مایه می گذاشت. پیشترها تا یک دقیقه او را جلوی چشم نمی دید، چهار بند وجودش به جنبش در می آمد. می گفت نکند توی صحرا رفته و یک جایی گرفتار دیو شده است. در بیابان آزموده ترین بادیه نشینان گاهی فقط در فاصله اندک از محل خیش راه گم می کردند. سوار یا پیاده فرقی نمی کرد، به تشنگی مبتلا می شدند و فوراً از پای در می آمدند. گرما همچون شبهی شیطانی در ده قدمی آن سوی چادر کمین کرده بود. مانند عقابی سهمگین روی آسمان گشت می زد و چشم می گرداند. ناگهان با سرعت باور نکردنی مانند سنگی فرود می آمد. بر فرق پیرمرد بینوا یا جوان درماندهی ضربه می زد و روح را با قلاب از بدنش بیرون می کشید که روی زمین گداخته می افتاد و سایه مختصر خود را در آغوش می گرفت. وادی با آسمان بلند بدون ابر و خورشیدی که آتش فرو می ریخت و به هیچ جنبنده امان نمی داد، برای رهروی بی وسیله از یک نظر مانند دریا بود، خیانتکار و بیرحم. اول کاری که می کرد گرما حس جهتیابی را از او می گرفت. بوته های لاغر تاغ یا گون را که در نور رقصان و فریبنده هیولاهای درشت جلوه می کردند، چادر می پنداشت و به سوی آنها کشیده می شد. هوای سبک شده در سطح داغ ریگزار را آب تصور می کرد. می رفت و می رفت و با هر گام که بر می داشت به لجه سیاه مرگ و نیستی نزدیک تر می شد. ام سعدون همیشه به پسرش اندرز می داد و می گفت توی صحرا نرو که جغد می شوی و تا پایان عمر در تنهایی و اندوه ناله سر می کنی. هر بار برای او تلسمها و دعاهای تازهی می گرفت، نذرها می کرد و نیازها می داد. شب به شب برای دفع شر از اجنه و شیاطین و نظرهای بد کندر در آتش می ریخت و دور چادر می گرداند. از سعدون می خواست که بیاید از روی دود آن رد شود. چون با سمیلا میانی خوبی نداشت، مانع می شد به چادر دیوانی بیاید و در این میانه سعایت بدخواهان و کاسلیسان نیز نقشی بازی می کرد. این زن که شوهر نداشت و هم صحبتیش به راحتی برای زنان میسر بود، دورش جمع می شدند. پیش او سمیلا را که از قبیله دیگر بود و با آمدن به این قبیله و ازدواج با امیر، زن اول او خاتون را به کلی کنار زده و از چشم وی انداخته بود، دیو بددل و بدخواهی جلوه داده بودند. آتکه به انگیزی این دو به همزنی ها که گاه تا حد خصومت آشکار پیش می رفت، به زن بیدفاع زخم زبان می زد. او را در قبیله منزوی کرده بود که جز خالوزاده های خود با کسی معاشرت نداشت. امیر از همه چیز آگاه بود، اما ملاحظه ی عروس بیوه شدهش را می کرد و اهمیت نمی داد که کدورت دائم بین دو زن چه عواقبی به بار می آورد. با وجود این، از ساعات خوشی که تهام در صحرا داشت، علی‌رغم کینه‌جویی‌ها، یکی همان لحظاتی بود که این پسر را در کنار خود می‌دید. هر قصه و مثلی که از زمانهای کودکی به یاد داشت، برای او که از ذهن روشنی بهره می‌برد، می‌گفت. سعدون فراگیری و توجهش خوب بود، اما روز بعد، از روی هوس کودکانه همه چیز را تغییر می داد و به نحو دیگری برای وی باز می گفت. تهامه گونه های او را بین دو انگشت می فشرد و می گفت ای دغل باز، این همون قصه ای نیست که از من شنیده ای؟ فیل که به آب زیاد نیاز دارد در جنگل های آفریقاست و قبایل عرب هیچ وقت با این حیوان بزرگ جسه سر و کار نداشتند. جوان 15 ساله که به تعبیر خودش مانند درخت خرما در یک شب بار گرفته و از شکوفه‌های اطرامیز بلوغ و مردانگی بارور شده بود، برخلاف آنچه اقرار می‌کرد به تصور نمی‌آمد که از همان دوره‌های کودکی اندیشه‌هایی از این گونه داشت. برای او هر چه بود در همین 2-3 ماهه دوریش از بحر سلمان بود که اتفاق افتاده بود. فکر زنانه دختر کنیز که در چارچوب معینی محدود بود، طبعاً قادر به دریافت روح مردان نبود. در بستر کاهیش از این پهلو به آن پهلو می غلطید و با نگرانی بسیار منتظر دمیدن فجر بود که رئیس قبیله صدای صرفش از توی چادر بر می خواست و کم کم خود را برای ادای فریضه بامداد آماده می کرد. پس از ادای فریضه که چند دقیقه بیش نمی کشید، دوباره به بسترش می رفت و ساعتی می خوابید. در این فاصله، تهامه مانند کاکو و زنش و دیگر نوکران و غلامان مطلقاً حق خوابیدن نداشتند. خیلی کارها بود که می باید در خونکای مطبوع صبح که دولتی زود گذر بود و به زودی جای خود را به گرمای فزاینده روز می داد انجام دهد. حالا به هنگام بامداد سر و صدای گله و بعبع بره هایی که دنبال مادر می گشتند کمتر از غروب بود. اما سر و صدای آدم ها بیشتر بود. به شترهای آبستن که شکمهای برامده داشتند و همچنین شترهای لاغر که به علت فقیر بودن صحرا از پوشش علف چرای خوبی نکرده بودند، چون قادر به برخاستن نبودند، کمک می کردند. برای دسته اخیر گاهی ناگزیر از چوب و چماق استفاده می کردند. چون شبها در این وقت سال علی‌رغم گرمای کشنده روز از نیمه به بعد کاملا سرد می شد، برای اینکه اشتران روی زمین بخوابند و در کنار هم گرمشان شود، زانوهاشان را می بستند. شترهای دعواکن لجبازی نیز بودند که پاهاشان را در گودال می گذاشتند. می باید پیش از آن که آفتاب بالا بیاید و رمق از جنبندگان بگیرد، ترتیب هر کاری را داد. از آن زمان که فصل خوش بهار از وادی رخت بربسته و علف تر جای خود را به بوته‌های خشک بدون مغز داده بود، گله‌های اسب و شتر و احشام آب بیشتری می نوشیدند. چون بردن تمام رمه بر سر چاه و آب دادن آن در یک جای تنگ و در فرصتی کوتاه عملاً میسر نبود، مردان قریه و به کمک آنها زنان با مشک یا هر ظرف کوچک و بزرگی که داشتند لب چاه می رفتند. آب می آوردند و در لاوک‌های آخرمانند کنار چادرها یا حاشیه پرچین حیوانات خود را آب می دادند. شیرشان را می دوشیدند و پس از بستن نوک پستان ناقه ها، گله به تدریج آماده رفتن می شد. در قرارگاه همه چیز در هم بر هم بود که با سرعتی شگفت جور می شد و شبانان ایخ و پیخ کنان راه می افتادند. بره های بهاره را که در چادرها می ماندند، در آخرین لحظه ها بار دیگر به پستان مادر نزدیک می بردند و بره های بزرگتر که قادر به چریدن بودند، همراه گله می رفتند. چون هنوز تا فصل جفتگیری شترها وقت باقی بود، نرینه ها و مادینه ها در صحرا با هم بودند که در این حالت شیر ماده ها از کیفیت بهتری برخوردار بود. باری آن روز صبح، تهامه که شب خوشی را نگذرانیده بود، دیرتر از همیشه و هنگامی به قرارگاه آمد که گله رفته بود. قباری که از زیر پای آنها برخاسته بود فرو می نشست. بره‌های کوچک جامانده به شکل مصیبت باری بعبع‌های طولانی سر می دادند و دختران و کودکان با سبدهای حصیری یا بعضن میان دامن سرگرم گردآوری پشگل حیوانات بودند که البته بین چادرها از روی نوبت بود و حساب و کتابی داشت. ولی شگفتا که اسب کبود نوه امیر زرقا هنوز مانند روز پیش سر جای خود نزدیک پرچین بسته بود و خود او نیز همان جا که وی را به هنگام غروب ترک می کرد و در همان حالت مانند بچه‌ای قهر کرده از مادر توی چادر دراز کشیده بود. بدون اینکه پتویی یا مفرشی بردارد و زیرش بیاندازد روی زمین برهنه دراز کشیده و به احتمال فراوان شاید چیزی نخورده و ننوشیده بود. دراز کشیدن روی شنهای نرم صحرا یا حتی زمین سفت و ناهموار بدون زیرانداز و روپوش گرم در تمام طول شب عادتی نبود که به مزاج اهل بادیه نسازد یا از آن ننگ داشته باشند. در شبهای خاطر انگیز و پرهیجان کوچ که بار و بنه را آماده کرده و آماده بودند تا قبل از دمیدن فجر با کمترین اتلاف وقت و سر و صدا حرکت کنند، تمام آنها زن و مرد و بچه روی زمین خالی می خوابیدند و روز بعد هیچ کس شکایت نداشت که دنده یا کمرش درد گرفته. و زن آبستن اگر در راه میزایید بچه‌اش را روی شتر کنارش میگذاشتند و به رفتن ادامه میدادند. نوجوان قبیله برای جلوگیری از نور یک دستش را روی پیشانی و چشمان نهاده، موهای بافتش را تسلیم خاک کرده، بدون اینکه خواب باشد جسم و روح را در هوای سبک بامدادی شناور کرده بود. هنوز تا آن دقیقه که خورشید فروزان این یک تاز پهنی زمین و زمان زربین بکشد و همه کس و همه چیز را در تف سوزان خود به چرت زدن در یک گوشه سایه وادارد وقت باقی بود. سعدون به بیرون توجهی نداشت و اگر بزغاله‌ای هنگام جنب و جوش گله توی چادر آمده و پا روی او نهاده بود برای بیرون کردنش کوششی نکرده بود. اما در این لحظه گویی بوی او را شنید. سر راست کرد و نشست. شرمی داشت یا رنجشی که نمی‌خواست یا نمی‌توانست در چشمان وی که دم چادر ایستاده بود و نگاهش می‌کرد بنگرد. همچون کسی که در آخرین لحظه های یک خواب سبک و شیرین رؤیای خوشی دیده و حالا با همان احساس آن را تعریف می‌کند، زیر پلک‌هایش چین برداشت و گفت:
دیشب تا ساعتی که ماه بالا آمد چند بار پشت چادر آمدم و سوت کشیدم، حتی صدایت زدم.
در لحن بیانش نه ملامتی دیده می شد، نه تحکمی و تشددی. عمدن چشمهایش را تنگ می کرد و چین به زیر پلکهایش می انداخت تا خود را افتاده حالتر نشان بدهد. تهامه غیر از بادیه چوبی و مشک پوست بز سبدی حصیری همراه داشت. نه شیری دوشیده نه پشگلی جمع کرده بود. هنگامی به قرارگاه رسیده بود که از گله جز غباری به جا نبود. اما نگران نبود. این موضوع غالبا برای او اتفاق می افتاد. زنهای دیگر گوسفندها را بدون دوشیدن رها نکرده بودند. می رفت و مشک خود را از شیرهای دوشیده آنها پر می کرد. ململ روبندش را که هنگام آمدن رها شده بود جلوی دهان تا زیر چشمان بالا آورد. در این حالت چشمان درشت و سیاه او بسی زیباتر می نمود. پنداشتی از وی به عنوان مرد شرم کرد. در حالی که دستش به روبنده بود گفت: من متوجه نشدم و تازه اگر هم می شدم چه می توانستم بکنم؟ به تو گفته بودم که این فکر را از خودت دور کن. گفته بودم که نمی آگم. بیشتر از این که در بند خودم باشم، اندیشه تو را می کردم که قبیله بزرگی. گفتارش را به پایان نبرد. روبنده نازک با هر کلمه‌ای که می گفت توی دهانش می رفت. چال می افتاد و طرح خوش لب و چانه گردش را آشکار می کرد. جوان میکوشید عادی باشد، لیکن کشمکشی که در دل داشت پنهان کردنی نبود. گفت:
شیخ قادر دیشب بدون من حرکت کرد، اما عجمی در الحجر مانده است. از سایه‌ای که همیشه دنبالم است و یک دم آزادم نمیگذارد بیزار شدم. او پیش مادر بزرگ مانده، یا بهتر بگویم مادر بزرگ را پیش خود گرو نگه داشته تا مرا در اختیار داشته باشد. پیرزن حال تو را میپرسید، گل من دست که نمی روی او را ببینی. آیا می توانی بیایی آنجا؟ یا اینکه آنجا هم گرگ هست؟
تهامه با ادای زنانه سر به یک سو کرد و پوزخند زد. قصد کرد برفت، اما به درون چادر کشانده شد. وسایل دستش را در کنار در رها کرد و مثل باری که بندش بریده باشد تند در سکنج نشست. به سینه صلیب کشید. کاری که پس از 10 سال ناگهان به شیوهی غریزی و غیر ارادی یادش آمده بود. چون اطمینان یافت که از بیرون دیده نمی شود گفت: آیا خاتون خواست که من پیشش بروم؟ هنگام پرسش کردن عادت داشت با هر کلمه که می گفت سر تکان بدهد. سعدون متوجه صلیب کشیدن او نشده بود، زیرا معنی آن را نمی دانست. پاسخ داد:
نه، او فقط گله داشت که تو پیشش نمی روی. می گفت بهار که بیاید خیال دارد عده‌ای بفرستد که زیر پایت را تا الحجر از یونجه فرش کنند که راه بیافتی و بروی. این حرف اوست که می دانی زن قلمبگوی و بددهانی است، ولی پیر است و احترام خود را دارد. دیدن او را بهانه کن و با شطرت دنبال من راه بیافت. یک روز خودت را از کار برای سمیلا معاف کن.
تهامه خیشتنداری را از دست داده بود. یک لحظه مقام خود را به عنوان کنیز قبیله فراموش کرد. روبنده را از جلوی دهان پایین آورد. سر و گردن و نیمی از بدن را با گویهای لرزان سینه به جلو حرکت داد و با تشدد گفت: آنجا بیایم که تو فقط از این حرفها به من بزنی؟ آن هم جلوی روی خاتون؟ شرمم کجا رفته است؟
خاتون کور است ولی کر نیست.
صدای بال پروانه را می شنفد. به هر چیزی شک می برد و موی را با آن چشمهای سفیدش از ماست می کشد. چه بگویم؟ حرفهایی می زنی که روی دماغ آدم درخت عرعر سبز می شود. آفتاب داغ بیابان توی نرمی ملاجت خورده و اخلاقت را عوض کرده است. باید بخور اسارون زیر دماغت گرفت و عوض شیر شتر که گرم است و حرارت افزا، شیر ماده اولاغ که خنک است و حرارت را می نشاند به خوردت داد. آیا عجمی می داند و پیش او بروز داده ای که راجب من این افکار را پیدا کرده ای؟ تو بیمار شده ای عزیز دلم و خودت نمی دانی چه می گویی و چه می خواهی. سعدون آه کشید. لبخند تلخش آخرین کلام داستانی بود که با کلمه عشق و جوانی آغاز می شد. گفت:
آری، در این خصوص و فقط در این خصوص عجمی همه چیز را می داند. او همیشه به من گفته است و می گوید که اگر در قبیله یک دختر هست تهامه است. رامینای حبشی است. تو مرا ببخش اگر این راز را پیش او فاش کردم.
مخاطب او که خشمش به اندوه و نامرادی تلخ تبدیل می شد به نرمی گفت: تهامه مرد و رامینای حبشی رخت به جهنم برد. پس شاید اوست که تو را تشویق کرده تا بیایی یا این کلمات را به من بگویی. فقط همین را به من جواب بده و فکرم را از یک جهت راحت کن. من دارم با قدیر عجمی 40 ساله و رند حرف میزنم و از اوست که این کلمات عجیب را میشنوم، نه از... نگاه چشمان جوان نودمیده سخت شد. سینه را جلو داد و تقریبا با فریادی که فوراً فروکش کرد سخن وی را برید.
نه! او نمی داند که اینجا آمده هم. گفتم که من از او بیزارم. برای اولین بار در این مدت سر او را شیره مالیدم. به من نخند. از همان شیره‌ای که تو خیک روغن را توی آن می خوابانی و نرم می کنی. خیال نکن که می خواهم او برای همیشه لله من باشد. بعد از آن که شب از دیدن تو نامید شدم، شتابان روی زین پریدم و به الحجر برگشتم. ماه بالا آمده بود و بدوها آماده می شدند برای رفتن به خرماچینی. به او گفتم 15 سال از سنم می گذرد و هنوز کار خرماچینی را در شب ندیدم. با این بهانه سر اسب را برگرداندم و یک سر به اینجا آمدم. او می داند دل من به تو مشغول است، اما از موضوع اصل کاری تر، فکری که این روزها مرا به کلی مجذوب خود کرده و رابطه مستقیمی با داستان تو دارد آگاه نیست. تهامه، مطلب را دست کم گرفته ای. با خود بیندیش، این آفتاب و زمین تازه خلق نشدند.
تهامه بر سر آن نبود که در هر جمله‌ای با وی محاجه کند. گیج بود، درمانده و حیران بود و هرچه زمان می گذشت و صحبت ادامه می یافت، درمانده تر و حیران تر می شد. پاسخ داد: بله می دانم، آفتاب و زمین، ماه و ستاره و عشق انسان ها به هم دیگر. نه، من به دیدن مادر بزرگ نخواهم آمد، لااقل امروز نخواهم آمد. 2 یا 3 منزل راه و آفتاب داغ روی سر. چرا همه وقتی که به نخل میرسند تنه ریش ریش و ریشه های بیرون از خاک مانده زشت و ترحم انگیزش را رها میکنند و به سرشاخه های سنگین از بار و فرو خمیده اش نظر میاندازند؟ 2 کنده نیم سوز شده روی شنهای داغ صحرا، باور کن که در وطن خودم کفش به پا داشتم و روزی که مرا به این قبیله آوردند خیلی بهتر از این بودم. نوکرها توی راه نمیدانم به چه سبب و روی چه انگیزه لباسهایم را تیکه تیکه از تنم میکندند و دور میانداختند. سعدون به پاهای برهنه و زمخت او که پاشنهای چرکین و شاخی شدهش تا زیر نرمی پنجه ها و خمیدگی انگشتان مثل تنه یک نخل پیر قاچ قاچ بود نگریست. اما نگریستنی بیهوده بود. پنداشتی در آن نیز جز زیبایی چیزی نمیدید. بوی شیرین پشم گوسفند یا شاید ماست خشک شده ای که از لباس او می آمد وی را از خود بی خود کرده بود. دندانها را به هم فشرده و گفت:
چنان چه تصمیم با آمدن داشته باشی، با اسبی یا شتری می فرستم دنبالت. می دانم که کاکای احمق گاهی بدذاتیش گل می کند و به تو شتر نمی دهد. بگو که خواهی آمد، بگو.
تهامه سر به زیر و خاموش پاسخ داد:
من فقط همراه بانوست که می توانم بیایم آنجا، یا مگر وقتی باشد که خودش به خاطر کاری دستور بدهد. جز این راهی ندارم و بهانه ای نیز نمی توانم بتراشم. حتی اگر امیر دستور بدهد باید از بانو اجازه بگیرم.
او که گمان می کرد در این گفتارش ناخواسته موافقتی را رسانده است، سر بالا کرد و با لحن دلسوزانه ای ادامه داد:
تو عزیزترین فرد بنی تی که امیر به جانت سوگند می خورد و شادی زندگی پیرانش هستی؟ تو رئیس آینده قوم و چشم و چراغ قبیله که نام پرآوازت روی چاه ها و چشمه هاست؟ سعادی، عزیز دلم، نور دیدگانم، آخر چطور بگویم؟ من هم برای خودم اشک و آهی دارم که مختص تنهایی هایم است، اگرچه نمی دانم تنهایی هایم متعلق به خودم باشد. راحتم، راحتم بگذار. این فکرها را نسبت به یک کنیز از خودت دور کن. اگرچه برای تو هر زمان که لب به جنبانی و بخواهی رعناترین دختران قبیله آمادند، اما فقط با دختر یک امیر، همتراز پدر جان، یک دختر کمسال که دستهای کار نکرده و چشمهای اشک نریخته دارد پیوند خواهی کرد. آیا قدیر، این مرد آزموده ای که من در کردارش ناآزمودگی ها میبینم، هنگامی که برای تو از زن و هم نشینی با زن قصه میراند، وظیفه ندارد که ابتدا چیزهای مهمتری را در مقدمه بگوید؟ آیا در بیابان با زندگی یک رویه‌ای که ما داریم، این چیزها قباحت ندارد سید من؟